بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد. اما خوشنودی خدا، هر خوشنودی پدر مادر از دلگیریه
دلیه.
یعنی علل اغلب اینطوره، منتها به این شکل نیست که استیاب داشته باشه همش اینطور باشه. چرا؟ برای اینکه در قرآن لفظی که به کار رفته لفظ همونی که قرآن گفته که بالوالدین احسانا، انسان مواظب به احسان. حالا چرا این نمیتوانه همه تی ازشون اطاعت نه؟ خب اطاعت نکن اینا ناراضی میشن، ناراحت میشن، یعنی چه نکردی، چرا نکردی؟ خب نباید بکنه. اگر قرار بود ما دنبال رضایت مطلق خلق باشیم که رضایت، تحصیل رضایت خلق در روایات بسیاری من شده و گفته شده اصلا حاصل نمیشه، دنبال رضایت خلق نباشید، درست شد؟ به طور مطلق اگه قرار بود ما دنبال تحصیل رضایت پدر مادر باشیم شرک پیش می اومد، عین مصداق هم آیه میشد. بلکه میگه من ازت راضی نیستم جز این که از این دین دست برداری، من ازت راضی نیستم جز این که اصلا مسجد نری، برو هر چی دیگه. اون به مبنای فکر خود شما رو برمی داره، میگه من از تو راضی نیستم الا اینکه زنت طلاق بدی، هزار تا مسئله که مفسده داره اصلا. من ازت راضی نیستم الا اینکه مثلا چه میدونه هزار تا چیز دیگه که خودمون نه، حالا تو زندگیامو دیدیم خیلی چیزا ازت راضی نیست، حالا بعد به قول شما اون نه. اصلا من اصلا علاقه ندارم، من ازت راضی نیستم اگه کنکور ندی نری پزشک بشی. خب من اصلا زندگی خودم میخوام برم. این نسبت به یعنی قاعده ایست که بله، حتی قاعده علل اغلب نیست، قاعده ایست که وقتی که پدر و مادر به گونه ای باشند که الهی باشند مطابق میشه، متوجه؟ در واقع این روایت میخواد اینه بگه، بگه که تعمدن انسان نباید کسی را اذیت کنه، تعمدن نباید کنه. یعنی اذیت میشه کسی، من راه حق دارم میرم، راه خدا دارم میرم، من مصلحت رو میخوام اجرا کنم، متوجه؟ مثلا پدر شما میگه راه باطل دارم، میگه تو هم باید بیاید با هم بریم دعوا کنیم، تو هم باید بیاید با هم بریم بجنگیم، تو هم خیلی زیاده از این چیزا، متوجه؟ مادر میاد میگه که اون جیغ زد سر من، تو باید میذاری تو گوشش. خب یعنی چه؟ من باید به مبنای حق عمل کنم، مثلا شما اگه بخوام به حرف شما عمل کنم تحصیل رضایت شما رو کنم که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، خلاف دینه. پس تحصیل رضایت پدر مادر اصلا موضوع دینی نیست، احسان به پدر مادر موضوع دینی که در قرآن هم گفته. منتها این مسئله به خاطر این که حالا ما این مثال های زدیم، مثال بود که پدر مادر نافهم بودن، بچه فهمش از اونها در اون مسئله بیشتر بود. چون معمولا مردم خودشون هم مثل پدر مادرشون الدنگن، این قاعده خدا پیغمبر فرموده که از رضایت اونا التفات فرمودید، یعنی عقل خود این کمتر از اوناست، بالاخره تو هم یکی هستی مثل اونا، پس بنابراین میشه نه به شکل قاعده، باز به شکل تذکر به این مسئله رجوع کرد، یعنی تو هم مثل اونایی، بالاخره یه کاری نکن، تو هم او اگه تابع جهلشه و حوثشه تو هم تابع جهل حوثت هستی، یه جوری جهل حوثتونو با هم منطبق کن که این حوث جهل تو اونها رو لطمه نزنه، اونها رو ناراضی نکنه، اونها رو چی نکنه. بله، منتها در حالتی که عرض میکنم
حتی توی خانواده ایرانی، حتی تو اقوام مشترک این اتفاقی میفته که خیلی از پسرها و دخترها
بله
ازدواج نمی کنن که نگهداری کن از مادرشون، به خاطر این همین حرفی که در ذهن
بله.
ازدواج نمی کنه، مثلا به خصوص در دخترها
بله
دختر
اصلا نگاه کنید
نمیرسه زده میشه
اصلا نگاه کنید این که کسی ازدواج نکنه به خاطر نگهداری از پدر مادرش، کسی سر کار نره.
ایران خیلی خوب میگم فلان عارف این کارو کرده.
آها یه قانه اصلا کار غلطیه. اصلا غلط. ببینید پاسوز دیگران شدن غلطه. متوجهید؟ اصلا این غلطه. ممکنه من وظایفمو باید انجام بدم، من اصلا نتونم، متا اون برای خداست. من برای خدا وظیفه‌ام رو انجام میدم، از مادرم پرستاری میکنم، بالاخره قهرن ازدواجم نمیکنم یا نمیشه، متوجه؟ اون فرق داره. متوجه؟ من وظیفه الهیمو باید انجام بدم. اینی که من به خاطر مادرم این کار کنم، به خاطر شما میبینی یکی مثلا برادر معلول داره، این همه چیزاشو و همینه که این مثلا زندگی باید جریان داشته باشه، هیچ وقت کسی نباید پاسوز دیگری باشه. بیشتر یه توجیه برای این، خودش از ازدواج ترس داره، سلام میکنه، اینجوری توجیه میکنه، خودش از ازدواج میترسه، از کار میترسه، اینجوری توجیه میکنه. کلن کسی پاسوز دیگری نباید بشه، متوجهی؟ پاسوز دیگه نشه یعنی چی؟ یعنی من بی خود در با این توجیه که میخوام از تو مراقبت کنم، کارهایی که در زندگی باید انجام بدم، پیشرفتهایی که در زندگی باید بکنم، مسیری که در زندگی باید برم رو ابتر بگذارم. این کار غلطی اصلا، این کار درست نیست و نوعنم اصلا اینجورم نمیشه. من بسیار خوب، من مادری دارم ازش باید پرستاری کنم، میرم خواستگاری، کسی آمد آمد بیاد، کسی نیامد اون دیگه برای خداست، اون دیگه مال خدا میشه، متوجه؟ منتها بعضیا اصلا این حالت ندارن، یعنی به این بهانه اون کارو نمیکنن. نه، من باید اقدام کنم در چیزهایی که مصلحت خودمه، مصلحت زندگیمه برم.
چون در مثلا میگم در عرفای سنتی یک فضیلت دیده میشده، مثلا میگم فلان عارف 80 سال به مادرش خدمت کرد، ازدواج هم نکرد.
بابا فضیلت نیست، ما هم نشنیدیم، تو از شما داریم میشنویم. کدوم عارف؟
آقا فخر تهران.
یعنی بخواد به این خاطر ازدواج نکرده؟
کتابا اینجوری فکر کنم آقا فخر رو نوشته.
کتابا رو باور نکنید، کتابا یکی از یکی یه جور دیگه میاد متن. بله، بله، اصلا فضیلت نیست. اگر آقا فخر این کار کرده، این کار فضیلت نیست، متوجه چی عرض میکنم؟ بعد ازدواج امر تقدیریه، اینقدر چیز نیست که. بله،
آقای مبشر،
بله،
دلیل آقا فخر این نبود، یه مسئله زیستی داشت بخاطر اون.
بفرما بفهم.
رفیق صمیمی
آقا. بله، اینم بفهم. یعنی یه جور افسانه گونه به قول ایشون نقل میشه، فضیلتی میشه. بله، احساس میکنم اصلا هم چیزی این چه حرف، این همه آدم داشتن از مادرشون، اصلا همه آدم‌ها از مادرشون پرستاری باید بکنن، چطور ازدواج میکنن همه؟ پس همه اشتباه میکنن، آقا فخر عارف شد برای این. بعد اصلا اینجوری نیست، دلیل عارف شدن این چیزا نیست که ازدواج نکردن، دلیل عارف شدن بندگی خداست، با طبق وظیفه‌مون عمل کنیم. اینا چه کمالات. نگاه کنید، ما یک چیز فرعی و کوچک و قصه‌وار را گاهی میاریم متن دین میکنیم، متن راه میکنیم، متن سلوک میکنیم. برای همین من هی اصرار دارم میگم که کتاب‌های عرفا، قصه‌های عرفا، خیالات عرفا، مکاشفات عرفا، قصه‌های ما از عرفا، برداشت‌های ما از عرفا، اینا همه رو باید بریزیم دور. یعنی باید به کتاب و سنت رجوع کنیم. ما بر مبنای کتاب و سنت باید عمل کنیم. بعد خیلی از اینایی که ما میگیم عارف، عارف نیستن اصلا. متوجه میشی چی میگم؟ یکی احمقی پیداشت راجع به یکی کتاب نوشته. خیلی اینا رو بزرگ، خدا رحمت کنه، با آقای خوشبخت گفتم بزرگان اینا میگن، گفت بزرگان ما بزرگشون کردیم. بزرگ نه، بزرگ نداره. بندگی خدا باید بکنیم. مبنا کتاب و سنته، مبنا روشنه. ما یه کسایی رو گفتیم بزرگان، بعد روششون و آیینشون رو تعصیبشون میکنم، در حالی که ما باید تعصیب آیین رسول خدا بکنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما راه رسول خدا باید بریم. اصلا رسول خدا رسول خدا اصلا آمد که ما دنبال آقا فخر نریم، رسول خدا آمد که ما دنبال آقای بهجت نریم اصلا. چون هر کدوم از اینا شما میبینی مبتلا به مسائل خودش بوده، مبتلا به حال خود. اصلا نمیتوانی بفهمی که دلیل این کار این آدم چی بوده. از دور یه رفتاری میبینی، از دور یه خیالاتی میکنی، دیگران یه گزارش هایی میکنن. کلن این بحث مهملاته، کلن مهملات. بله، شما دیدید خود آقای قاضی به آقای طباطبایی گفته بود که سیره رسول خدا رو تحقیق کن، درش بنویس، که کتاب سنن و نبی رو در آورده بود و نوشته بود. به مقداری که مرحوم علامه طباطبایی سیرش مطابق با سیره رسول خداست، خب خوب، زهی سعادت و خوب و قشن. البته چیزهایی میشه یاد گرفت، میشه تحصیل کرد، میشه اخلاق یاد گرفت، مطابق مبنا نباید از دست به قانون اساسیمونو نباید، قانون اساسی ما کتاب و سنته، قانون اساسیمونو نباید فراموش کنیم، محو آقا فخر مثلا بشیم. باور کن حالا همینه که میگید هر کدوم شما پیش آقا فخر دو جلسه میرفتید، جلسه سوم میمید. همه اینجوری هن. این استادا از دور خیلی اسطوره‌ای و خیلی شما بری باش زندگی کنی میبینی یه خواهی نمی آدم استاد، اینم عصبانی میشه، اینم خوشحال میشه، اینم توهم داره، اینم خیالات داره، اینم ترس داره، اینم چی داره. بله، اینا که با به یه خیالی میان دنبال یه کسی، بعد مدتی با همون فردم دشمن میشن، اینقدر زیاده. اونایی که مبنا دارن برای خدا میان دنبال کسی. من پیش هر کسی میرفتم، حتی پیش آقای بهجت میرفتم، اصلا با آقای بهجت با دربون دم در مسئله بشر فرقی برام نداشت. من گفتم من به عنوان که یه مؤمن ایشون میرم خدمتش، حالا عالمم هست، علمش هم بالاخره علمشو میخوام یاد بگیرم، نه که هرچی گفت درست. اشخاص در طریقت، در دین، در تعالی انسان موضوعیت ندارن، طریقیت دارن به فهم یه سری فضال. اگه موضوعیت پیدا کنن خیلی خطرناک میشه، اصلا فرقه درست میشه، اصلا انسان مسخ میشه، کج و کوله میشه، حق باطل میشه، باطل حق میشه. افراد اصلا موضوعیت ندارن. خب اما پیغمبر، اما آقا فخر هم خیار قرار داده، حالا اونم خبر واحده، اینا همه خبره. باز شما میگه انگار که ما بودیم پیش پیغمبر، یه خبری نقل شده، متوجه؟ این خبر واحده، بسیار خب. حالا به فرضم درست باشه، عمار باشه، پیغمبر که معصومه عمار را ملاک قرار داد، اگه پیغمبر پیدا شد و زنده شد و آمد گفت آقای طباطبایی ملاک حقه، ما قبول میکنیم سمان و طاعت. چشم، شما میخواید بگید چون پیغمبر عمار را ملاک کرد پس یه دی ملاک حقه، کی به ملاکش چی با از کجا بدونی؟ متوجه؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه، بعد سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر عده دنبال یه کسی میفتند و میرند و اعوجاجهای اون فرد رو هم کمال تلقی میکنند و همین میشه که شده این همه فرقه درست میشه. یه فرقه میبینی ازدواج نمیکنه، یه فرقه میبینی سیبیلاشو بلند میکنه، یه فرقه میبینی ریششو بلند میکنه، یه فرقه میبینی لباساشو بلند میکنه، یه فرقه میبینی لباساشو کوتاه میکنه تا اینجا، متوجه اید؟ یه فرقه میبینی سر میبره فضیلت میدونه، یه فرقه نهره میکشه اونو فضیلت میدونه. یعنی قرآن و سیره رسول خدا که یه چیز مشخصی بوده، روشنی بوده، مطابق با حسن و قبح عقلی بوده. سیره رسول خدا شما نگاه کنید، نوعاً فضیلته، تبدیل میشه به هزاران چیزهای کوچک و بزرگ. بله، میگه چرا موسی رفته پیش خضر، پس ما هم باید بریم پیش کسی. موسی پیغمبر خدا بود، معصوم بود، خداوند بهش وحی کرد گفت برو پیش خضر، ازش یاد بگیر. چشم، یه دوره هم بعد رفت، بعدم تمام شد. این که یه کسی معصوم باشه، خداوند خود به خودش بهش بگه برو پیش فلانی، وحی بهش بشه بفهمه، این دلیل میشه این که ما باید یه کسی رو پیدا کنیم بریم پیشش، هرچی گفت گوش کنیم، سر کسی هم برید بگه هرچی من گفتم صلوات و سلام، نمیدونی من میگم. این چه استدلالیه؟ متوجه؟ این چه قیاسیه؟ این چه مغالطه ایه؟ به وسعت تاریخ اسلام مغالطه راجع به این رخ داده. او پیش خضر رفت، خضر تو هم منم. اون روز نامه رو براتون خوندم دیگه، اون خضر را چی به سرش آورده. دخترش اول گرفته داده به یه کسی، بعد گفته خونت به اسم من کن، بعد نمیدونم چی کار کنه. یکی دیگه دوستام، نمیدونم اون روز تعریف کردم یا نه، بنده خدا اومده همین 3 سال پیش رخ داد، خونه‌شو فروخته، بعد تبدیل کرده به یه خونه، نمیدونم کجا گرفته، توی گرجستان گرفته، کجا گرفته، بعد خلاصه اون معاملش نشده، دوباره به شکل دلار گرفته. بعد یه پیری داشته، اون یه درویشی بوده، پیر بود، اون پیره گفته که بیا دلارا رو بذار اینجا پیش من تا من بهت بگم باید چیکار کنی. اینم بوده بوده رفته دلارا رو توی ساک داده به دست درویش. بعد مدت درویش گفته اون دلارا رو من دیگه نباید به تو بدم، چون نفس تو اون دلارها رو، اون دلارها رو من از تو میگیرم تا به تعالی و کمال برسی. خونش رفت، دلارها رفت، همه چی رفت، هیچ چیز. هیچ کجا شکایت به کی ببره، چیکار کنه، کجا بره. بعدم این از او برگشت و چیز کرد، آقا پول خونه منو بده، من زندگیمو بده، من چیز شدم. اونم گفته حالا که اینطور شده من اجنمو میفرستم سراغت که تو باید تنبیه بشی در سلوک. اینقدر از این مسائل پیدا میشه، چه میشه نسبت به همه، حتی خودمون باید دید انتقادی داشته باشیم. متوجهی؟ از همه که میریم فضائل همه را یاد بگیریم. همه فضائل دارند، رذائل دارند، معصوم که نیستند، رذائل دارند، ترس ها دارند، ابعادی از شخص ها، شاکله عجیب غریب دارند، یه بر مبنای رای که طی کردن اصلا یه سری ضعف شخصیتی دارند. بعد شما تو تمام این حفره ها گیر میفتید. علت همش یه چیزه، اینکه انسان علم نداره. اگر انسان دین شناس باشه تا حدودی مسئولیت پیدا یکی از ملاکاین آخرش خدا باید کمک کنه دیگه، ولی اگر انسان دین شناس باشه احساس میکنه که مبنا داره کلی چند صد تا حدیث خونده، این کار نمیسازه، این کار این آدم دلیل نداره. این علمه، علم داشته باشه. عقلم خیلی مهمه، نباید نحوه سلوک ما، نحوه مراجعه ما به دیگران به شکلی باشه که عقل بردار نباشه، عقل پذیر نباشه. عقل عقلانی باید باشه. من پیش فلان شخص میرم چون توش فضائل دیدم، میرم شاگردی بکنم چون فضائل، عقل من باید سر جا باشه. اگر من عقلم رو تعطیل کنم در ارتباط با کسی، خیلی خطرات پیش میاد. علم مهمه، عقل مهمه، توسل مدام به خدا مهمه. یعنی هی بگی خدای من تو رو میخوام. هم آدم در بچهش مشرک میشه، قرآن ببینید میگه آدم در گوساله سامری مشرک میشه، دیگه در آقای طباطبایی مشرک نشه. وقتی گوساله سامری توانایی داره که مشرک کنه انسان را، اجلن جسدن لهو خوار، یک استاد نورانی و معنوی توانی رو نداره انسان رو مشرک کنه. چرا مشرک بشه؟ یعنی چه؟ یعنی ملاک حق را این آدم بدونه، ملاک رضا و سخط را این بدونه، از این بخواد. فکر کنه اگه از این جدا بشم. عرض کردم به امام صادق، کسی گفت اگه شما نبودید من گمراه بودم. امام صادق این شرکه، اگر من نبودم خدا کسی دیگه ای رو قرار میداد که تو را تعلیم بده، پیام حق را به تو برسونه. خیلی جالبه، اگر پیغمبر نبود، خاتم النبیین نبود، ما گمراه بودیم اصلا. خدا خاتم النبیینه که خدا یکی دیگری میکرد، حسن میکرد، چه میدونم علی اکبر میکرد، یکی دیگه اصلا هیچ، یکی دیگه تو اون یکی قبیله. الله اعلم حیث یجعل رسالته. پیام رو آد انسان باید بگیره.
کتابتون یه مطلبی
فرمودین
که آقای خوشبخت رو تلویزیون دیدین، پدر بزرگتون گفته که
به غیر، آره خیلی جا صحنه‌ش روز چشم، گفت به غیر خدا تکیه نکن. خیلی قشنگ من ذوق کردم، دیدم گفت این استاد منه. پدر بزرگم نشسته بود، گفت به هیچ کی جز خدا تکیه نکن. خیلی حرفش قشنگ بود، حرفش مال 70 سال تجربه بود، مال موی سفید بود، من 18 سالم بود. متوجه اید؟ نفهمیدم اون وقت اینو، گفتم این یه کسی خواه اینا نمیفهمه، چه میفهمه خوشبخت کیه؟ بس فهمیدم لازم نیست خوشبخت بفهمه کیه، خدا رو میشناسه. ممنوع همینه. خیلی جالبه. انسان حق رو باید بگیره، حق رو باید. خدای ما رو به خودت وصل کن و ما رو در رضای خودت قرار بده. خب قال رسول الله الدینو العدتو دینون، وعده دادن مثل دینه، دین بگردن گرفتنه. ویلون لمن وعده ثم اخلف، وای به کسی که وعده بده بعد خلاف کنه. یعنی انسان نباید نسبت به وعده‌ای که میده تخلف کنه. یه روایت میفهمد که ما اهل بیت وعدمونم دین واجبه، وفا بهش واجب. یعنی فضیلت اینه، انسان باید این کارو کنه، اختصاص نداره به اهل بیت. یعنی اگه انسان میخواد انسان خیلی خوبی باشه و با مبنای الهی نگاه کنه، نسبت به زنای پیغمبر دید میفهمد شما مثل دیگران نیستید، بله باید خیلی رعایت کنید، خیلی چه بکنید. یعنی انتظار از یک کسی بیشتره، وقتی انتظار بیشتره تو وعده دادی. در روایت میگه پدر وقتی که به بچهش وعده میده عمل کنه. بعد امام صادق میفهمد که بچه پدر را مثل ربش میدانه، اگر این طرحواره آسیب ببینه بچه دیگه تو عمرش به خدا هم نمیتونه اعتماد کنه. متوجه چی میگم؟ احساس میکنه که خدا میسی مثل اینه دیگه، وقتی این که رب منه وعده میده خلف منده، اونم نکنه خلف وعده کنه، تو کتاب چیزی گفته کار دیگه کنه. تو روانشناسی هم اینو میگن، میگن که اولین تصویری که از انسان نسبت به خدا شکل میگیره تصویری است که نسبت به پدرش یا مادرش ده. کسی که پدر و مادری نداشته که بهشون اعتماد کنه، فهمش از خدا هم تحت تأثیر قرار میگیره، فهمش از خدا هم کم میشه. بله، یا در روایت میفهمد که میگه اینجور خاطرم از مضمون روایته، میگه ما مثلا چیزی رو آویزون میکنیم جلوی مثلا الاغ، این حرکت میکنه، آسیاب رو میچرخونه، چی میکنه. امام صادق میفهمد که خداوند دوست نداره فریب دادن ولو یک الاغ را، ولو یک الاغ. این روایت آقای جوادی خونده بود یه بار برای یک کسی، رفته بود پیش رئیس جمهور، رفته بود پیشش، بعد وعده داده بود و چیز داده بود، بعد آقای میخواست اهمیت این که به وعده آباد عمل کنین رو بگه، بود خداوند، این روایت آقای جوادی خونده بود، گفته بود که خدا بدش میاد کسی نیرنگ بزنه و وعده‌ای بده حتی به یه الاغی و عمل نکنه. سلام علیکم. خوش آمدید. خب تا همینجا از احادیث کافیه. این که پیغمبر فرمودید راجع به عمار، واسه این که پیغمبر راجع به عمار، برای این که پیغمبر حوادث در روایات زیادی هست، حوادث بعد از خودش را که چه می شود و چه فتنه هایی می شود مکرر به امیرالمومنین فرموده بود. و راجع به عمار این ادامه هم داره، می فهمد که فئه باقیه تو را می کشند، که معروف بوده، مشهور بوده، فئه باقیه تو را می کشند و عمار هر جا رفت و چی رفت. این بله کارکرد خاص داشته، برای این که به عده‌ای که این حدیث بهشون میرسه و چی میرسه، مثل چیزهای دیگه که به عایشه گفته بود وقتی سگهای هوب بر تو پارس کنند از خدا بترس که راه غلطی آمدی و بله، یعنی یک اخباری از آینده می کرده بنابرای دلائلی. بله و عمار اصلا اینجور اونگونه بوده. خب عمار بله، عمار در جهتگیریش یعنی عمار جهت حق می رفته، وقتی فتنه می شده، وقتی چی می شده، عمار جهت حق. این پیغمبر این مبنا قرار داده، الگو قرار داده، کمان که ماننده این رو بارها راجع به خود امیرالمومنین فرموده. اون یه کار کرده برای هدایت جامعه داشته، خیلی فرق داره. عرضم می کنم از جانب پیغمبر صادر شده بوده، حجت بوده کلام، منتها ما این رو بیایم شبیه سازی کنیم تو زندگی خودمون، تو افراد خودمون و بگیم عماری وجود دارد الان بگردیم پیداش کنیم، خیلی بد عمار طلوع خواهد کرد. سر جای عماری طلوع میکنه میگه اون هم منم. بله
آقا، یه سوال.
بله،
اینکه ما به پیغمبر ایمان میاریم،
بله،
به کلام و کتاب و سنت،
بله،
این که موقوف به کسی، یعنی خودش یه چیه، علت موجبه میخواد دیگه، یه چیزی بوده که ما به پیغمبر ایمان آوردیم.
اصلا بحث ایمان و کفر یکی از اسرار قابل حل نیست، اصلا قابل حل نیست. شما دیدید در همین مسئله عده قائل به ایمانگرایی میشن، اصلا اونا که قائل به ایمانگرایی، یعنی میگه نمیدونیم ایمان، تو روایت هم همین میگه، میگه ایمان و کفر رو نمیشه ازش چیز کرد، چطور شده؟ برای همین خداوند همین ایمان و کفر رو به شاه خودش مواردی در قرآن منوط کرده، اون که بخواد هدایت میشه، اون که بخواد.
آقا دقیقا میخواستم بگم، بعضی ها به این عقیدن که اون هدایت خدا جاری شد.
بله،
که کسی مثل پیغمبر بله اصبه قرار بگیره حرفش، خب این میتونه برای اولیه هدایت بعدی هم باشه، و این چون هدایت خدا مبنا میشه دیگه، این ملاکی موضوعیت نداره اینجا، ولی به لحاظ تحققی ما میتونیم اینو امکانشو بپذیریم که اولیه الهی هم میتونن وجود داشته باشن که اونا هم یه درجاتی از این اصول بودن رو دارن.
نگاه کنید کاملا درسته، اصلا هممون درجاتی از این رو داریم، اصلا هممون وقتی فضائلی رو داریم واحد به هم نگاه کنیم و فضائل یاد کلکم را و کلکم مسئولن عن الرعی. یعنی معلمی خدا نه فقط در پیغمبر، در اولیاء خدا، در تک تک ما هم مظهر اسم معلم میشویم و یه چیزی را آموزش این سر جاشه. منتها مهمترین چیزی که خدا در وجود هر کسی گذاشته و متأسفانه تعطیل میکنه اون فرد، یه رسول باطنی به نام عقل در وجود هر کسی گذاشته. یعنی گفته اینو از دست نده، حتی در برخورد با خاتم النبیین این رسول، اون رسول ظاهری، این رسول باطنیه. تو روایات هم حتی از این به رسول باطنی تعبیر شده. دیدید میگه خدا در وجود خود شما اینو گذاشته، اگر اینو بخوایم تعطیل کنیم ملاکی دیگه نداریم. و همه مدعی هستن چون دکانیه بالاخره برای خودش دیگه. متوجهی؟
استدلال اصلی به نظرم همینه، تعطیل نکردن اون رسول.
بله دقیقاً. شما اینو تعطیل نکن، اینو تعطیل نکن. بس این نیست که نباید از هیچ کسی درس گرفت، اتفاقا همه معلمه. آقا یه گنجشکی، باز امام صادق میفهمد خداوند وقتی اراده کنه یه گنجشکی میشه معلمتون. در روایات علم، باب علم هست، نگاه کنید. اصلا از همه میشه همه چیز یاد گرفت. متوجه؟ تمام هستی میگه من وعظ کن. هارون به موسی بن جعفر میگه، امام موسی علیه السلام میفهمد که هر چی که چشمت میبینه وعظ. یعنی مظهر اسم معلم خدا در همه بود. نمیگیم که ما بعد پیغمبر هیچ کی نباید، نه اتفاقا باید به همه رجوع کرد. شما میگی فقط به آقا فخر، من میگم که من هر کسی را که دیدم احترام کردم و از او رفتم چیزی یاد گرفتم و در برخورد با هیچ کسی عقل خودم رو تعطیل نکردم. برای همین اصلا تو اگه نه تو اولی گیر میکردم. اگه من میخواستم عقل خودم رو تعطیل کنم، اگه میخواستم احساسی نگاه کنم، اولین کمان که پیش هر کدوم از استادا که من رفتم دیدم یه عده اول آخر دور همون گیر کردن و همون فرد باعث اذلالشون شده در خیلی جا، چون یه آدم فقط دیدن، آدم ندیدن. نه تنها من میگم اتفاقا باید رجوع کرد به مؤمنین. حالا شما میگه اولیاء خدا، اولیاء خدا که ملاک نداره، مؤمن متقی من میگم، مؤمنی که به علمش عمل کنه باید باش دوست شد، باید کنارش رفت، باید به زیارتش رفت، باید ازش فیض گرفت، نور گرفت، علم گرفت، از علمش بهره مند شد. همه هر کی هر چی بیشتر بهتر. در زندگی آدم اصلا نباید یه استاد باشه، ده ها استاد باشه و از هر کدومشون انسان باید با نهایت ادب، تواضع و استاد. ولی نکته اینه مبنا رو انسان نباید از دست بده. مبنا کتاب و سنت ها، مبنا عقل ها، مبنا مشورت با دیگران ها، مبنا مقایسه است ها. یعنی من وقتی حرفی از این فرد میشنوم قبول به تلقی نکنم که هرچی این میگه درسته، بسنجم با کتاب و سنت، هم روحیه علمی داشته باشم، عقلم داشته، احمق نباشم، بگم حالا این گفته و مشورت با دو نفر مشورت کن، آقا فلانی همچی چیزی میگه، شما همچی نظری داری، شما اینو درست میگی. مشورت خیلی مهمه در واده علم سلوک، علم تجربیه، باید مشورت کرد. آقا ایشون روشش اینجوریه، ایشون میگه که مثلا شب 4 ساعت بیدار بمون، به نظر شما این خوبه یا راه بهتری شما میشناسی؟ مشورت. مقایسه، وقتی شما با 4 نفر مثل آقا فخر معاشر باشی و ببینی اون یکی ازدواج آبزه مامانش نگه می‌داشته، ازدواج هم کرده، دیگه نمیگه عامل رشد این اینه، میگی چی داشته؟ آقا چیزی که همه داشتن رشد کردن، باور کنید به نظر من اون 4 تاست، چون اینها اهل ذکر کثیر بودند، چون اینها اهل خدمت به خلق بودند. خدمت آقا فخر به مادرش باعث رشدشه، نه ازدواج نکردنش. چون اینها اهل معرفت و علم بودن و چون اینها اهل معاشرت با اولیاء خدا و مؤمنین متقی اینا بود. اصلا رکنه، رکن معاشرت با اولیاء خدا. متوجه؟ منتها عقل شما سر جاش باشه، محوش نشو، گیرش نیفت، ذوب نشو توش، احمق نشو، خودتو نباز، باهاش مباحثه کن. من پیش هر کی میرفتم چند تا چیزو میپرسیدم و اصرار داشتم سر در بیارم ازش. یکی این که راه چیه به نظر تو؟ راه چیه؟ ببینید من خیلی کارا میکنم، متوجهید؟ من یه استایل زندگی من دارم، درست شد؟ من ماشین گرون دارم، راه ماشین گرون داشت ابدا، این استایل زندگی منه. من باغ دارم، گردو میکنم تو باغم، میگم گردو از سیب بهتره، راه اینه. اصلا چه ارتباطی به راه داره؟ استفاده میفرد. من رفتم دانشگاه، رفتم درسم خوندم، نمیدونم پزشکی رو حوزه‌ام خوندم، راه اینه که حوزه دانشگاه بریم حوزه‌ام؟ نه، اصلا راه حوزه است؟ نه. من میرفتم با او، به او در زمان در 70 سالگی، در 60 سالگی میگفتم راه رو چی فهمیدی؟ از چی رشد کردی؟ میگفتم آقای امجد رشد تو از چیه؟ خودت میفهمی از چی رشد؟ باور کن. با آقای امجد اینو گفتم، گفت من اون روزی که رفتم اون بند خدا بیمار شد، در حوزمون یه پیرمردی اختیار مدفوعشو نداشت، همه فرار کردند، من رفتم میشستمش، لبخم میزدم، بعد نوبتی شد، من که اومدم اونا اومدن. گفت اون گفت چرا تو وقتی منو میشوری لبخم میزنی؟ اونا اشمعزاز در چراشونه؟ میگه من گفتم حاصل فقه من اینه، حاصل فقه من اینه، یعنی خدمت من. از اون وقت من روش خیلی جالبه، خودش اینه فهمید، خودش اینه میگفت. آقای امجد به خاطر عمامش بود؟ نه، میگفت عنایتی که خدا به من شده آدم خودش میفهمه. یعنی میپرسیدم که راه رو در چه میدانی و خودت نقطه عطفای زندگی چی بوده که احساس کردی خدا بهت نظر کرد؟ اینو بعد بگردیم پیدا کنیم، متوجهید؟ بلا باید بریم قم آیا؟ باید بریم مشهد؟ باید بریم نجف آیا؟ باید بریم وادی السلام؟ باید قبرستون بریم؟ راه چیه؟ هی کنکاش داشتم از آدما بپرسم راه چیه؟ آدمهایی که مخالف هم بود افکارشون، حتی یکی درویش و صوفی بود و عارف بود و فیلسوف بود، یکی ضد فلسفه و ضد نمیدونم چی، ولی میدیدم اینم نورانیه، اونم نورانی، موفقه، اونم موفقه. راه چیه؟ آخر سر این چهار تا رو پیدا کردم. این چهار تا باعث رشد هر کدوم شده. گرچه همدیگر هم تکفیر میکردن گاهی، اینا این آدما استادایی که من داشتم گاهی همدیگر تکفیر میکردن، یعنی اینقدر با هم گاهی بد بودن. آقای خوشوقت هم میگفت من پیش آقای طباطبایی میرفتم، آقای طباطبایی بسیار با آقای همدانی، انصاری همدانی بد بود، خیلی بد بود، اصلا صحبت میشد میگفت بد میگفت ازش، میگه من دیگه صحبت نکردم، خیلی چون حساسیت داشت آقای طباطبایی به اون. بعد حتی گاهی میگفت شما هنوز هم پیش ایشان میرفتم؟ میگم نه نه. میگه پیش میرفتم به اون نمیگفتم، پیش اون میرفتم به اون نمیگفتم. هست اصلا اینا جز اختلاف علما امتی رحمه، اختلاف علما امت من رحمته. حالا یه روایت، این یه بابه، شما نگاه کن، اختلاف من رفت آمد نیست، اختلاف من در تنازع و درگیریه، یه بابه تو. پس آقای صدیقی یه بار صحبت میگم اختلاف یعنی رفت آمد، نه اختلاف یعنی اختلاف، یه بابه تو بهار، یه روایت که نیست، 30 تا روایته. بعد یه روایت دلیلش خیلی قشنگه، امام میگه چرا اختلاف علما گفتید رحمته؟ حدیث از پیغمبر اصلا. خب چرا؟ امام صادق میگه اگر علمای شما یکی بشن لفترسو کن، پاره میکنن شما رو، میدرن شما رو. خیلی حرف توش، فکر کنید شما خیلی توش حرفه. اگر علمای شما با هم مختلف اختلاف نداشته باشن شما رو پاره میکنن. افتراس، افتراس یعنی دریدن شیر، شما رو پوست میکنن، پوست از همه سر همه تون میکنن. خیلی جالب، سنت خداست که اینه قرار داده، متوجه؟ اصلا باید اینطور باشه. این وسط افراد میتونن نفس بکشند،
یه
تایم آره، یعنی یه فکر اینقدر قوی نمیشه بقیه رو منکوب کنه و مخصول کنه، و یه حالت نمیشه که بگه بقیه میرن جهنم و این. میگم آ این مشربش اینه، این مشربش اینه، بعد یکی اصلا مشربش نمیخوره به این، مشربش به اون میخوره، میره پیش اون، راه برای رشد باز میشه. حالا بحث چی بود؟ بله ها، عرضم اینه که راه چیه؟ راه چیه؟ راه رو به من بگو، راه چیه؟ سلیقه تو چیه؟ تو زندگی چطوره؟ تو چه راهی حتی رفتی تو زندگیت؟ کار ندارم، راهت سلوکت چی بوده؟ از چی احساس میکنی که مورد عنایت واقع شدی؟ جالبه بعضیا نمیدانستند، بعضی ها نمیدانستند و نمیدانستند تمام کارهایی که کرده رو میخواست به تو هم توصیه کنه. یعنی حتی اگه این اصلا مثلا از خورشت قیمه خوشش میاد، کرفس خوشش نمیاد، فکر میکرد اینم جز راه کرفس. اصلا کرفس باور کنید ها، مثلا شما پیش
ها آدمای راه،
بله آدمای به کمال رسیده ای بودن. آدم به کمال رسیده ای که راه رو نشناسه زیاده. اینه و بعدها آقای خوشبخت هم به من گفت خیلی ها توی راهند راه نمیشناسند، نمیتوانند اینها معلم های خوبی باشند، چون میخواد همه کارهایی که خودش تو زندگی کرده به تو هم نمیتونی اون کارا رو بکنی. اصلا زندگی تو مسیرش، سخت افزارش، نرم افزارش با اون فرق داره. شما میرفتی پیش اون فرد میشستی، میخواست به تو نصیحت کنه، نصیحتش عوضی بود، آدم راه رفته ای بود، خودش به کمال رسیده بود، حالا یعنی بالاخره شکفته شده بود آثار ایمان درش، به کمال رسیده، یعنی سکینه داشت، طمأنینه داشت. میگه کجا زندگی میکنه آقا جان؟ ما تهران که آقا نمیشه راه رفت، باید اول بیاد قم. آقا این چه راهیه که شما باید بری اولش قم؟ این معلومه که مهملاته. آقا منو خدا تهران به دنیا آورده. امیرالمومنین میفهمد خیلی براد ما یحملو که راه باید تهران. اصلا مهمل بودنش از همین معلومه. راهی که تو باید خونه زندگیت ول کنی اول بری قم. تمام کسایی هم که این کارو کردن به واسطه او هیچ چیزی نه، همینایی که الان استاد کامل شدند و اطلاعات میگیرن همون شاگردای همون شونن. التفات فهمیدی؟ کجای شما مراغه؟ پاشو بیا قم. راه خدا رو برو بابا جون، راه خدا همه جا بازه. راه رو بهش یاد بده. راه چیه؟ راه همینه که برو از مادرت پرستاری کن. راه اینه شبا پاشو خدا رو صدا بزن. راه اینه برو قرآن بخون، عمل کن. راه اینه برو با خوبا و دوست شو. راه رو بعد دستور دوم، شما تغذیه‌تون رو باید اصلاح کنید. بادمجون اصلا نباید بخورید آقا جان. کدو شما باید، این چه راهیه که بادمجون نباید بخورید، کدو باید بخورید، عارف بشی. متوجه شدی؟ ببینید خودشون آدمای راه رفته، چون اون چهار تا رو انجام می، بالاخره تو این هزاران کار اون چهار تا هم عامل بود بهش. نمیدانست منتها از چه چیزی رشد کرده. شما پیش هر کی میرید و خودتون تو زندگی دنبال این باشید که رشد از چی چطور حاصل شد؟ چی رو خدا دید تو من؟ چی رو تو من دید؟
فهمیدیم. همون رو بگیریم جلو یا فقط
نه دیگه، وقتی آدم میفهمه اون رو تو زندگیش پیاده میکنه دیگه. الان ببینید میفهم. آقای خوشبخت من ازش پرسیدم که نقطه عطف زندگی شما چی بود؟ گفت من به خدا یه شب نشستم صحبت کردم. نگاه کنید، صحبت با خدا به زبان خودم 16 سالم بود، 15 سالم بود. گفتم خدایا من میخوام علم دین یاد بگم، تو رو بشناسم. من که هیچ کس، باباش نونوا بود آقای خوشبخت، من که هیچ کسی رو ندارم، من که نه کسی رو میشناسم، خودت کمک کن به من. میگه فرداش یکی از دوستام اومد گفت که یه حوزه تو مسجد ما وا شده، تابستون بود، تیر ما بود، امتحانامون تموم شد، امتحانات دبیرستانمون، گفت که یه حوزه باشه بیا بریم. من فهمیدم جهمونه که خدا فرستاده. من رفتم، میگه سه ماه تابستون درس خوندیم، اول مر دوست من برگشت مدرسه، من دیگه موندم حوزه. همین که نشسته با خدا حرف زده به زبان خودش، گفته خدای من که بلد نیستم، خودت کمکم. خیلی قشنگه، نگاه کنید. گفت نقطه عطف زندگی من این بود. بله، تو زندگی آقا فخرم نقطه عطف رو باید نگاه کرد. گاهی از کتاب نمیشه، چون کتاب ها خیلی نقل عن نقله. تو خودت از چی میبینی، از چی میفهمی؟ هر کسی موارد نوعاً همینه، یعنی عمل به تقوا و عمل به
باشه. حاجا منظورم این بود که مثلا من اداره میشم که عنایت امام حسین است، تو دستگاه امام حسین اینو باید مثلا من فهمیدم اینجای توجه میشه، اینو باید تقویت.
بله، اینم یکیشه. اینم بله بله. آقا مرتضی تهرانی من ازش پرسیدم. آقا مرتضی تهرانی علاوه بر اون داستانی که راجب خودش نقل کرد که تصمیم گرفت هیچی از کسی نخواد ولو از گرسنگی بمیره، گفت اون نقطه عطف من بود. گفت یکی دیگه نقطه عطفای زندگی من این بود که از اول تو دستگاه امام حسین بودم، بچه بودم، توی روزه پدرم غذا درست میکردم، استکان میشستم، چی میکردم، احساس میکردم و تو این کارم خلوص داشتم، برای امام حسین انجام میدادم. احساس میکنم همیشه اون به همراهم بوده، تا آخر عمرشم که بود روزه داشت. استفاد فرمودید؟ این نوشته اومده پیشگیری اجتماعی مصرف الکل مواد مخدر روانگردان از عوامل ارتکاب جرم و خشونت است. حواستون باشه بین ما و انجام این کارها هیچ فاصله ای نیست. عنایت خدا برداشته بشه از ما، می پس فردا من و شما نشستیم خدا ناکرده معتاد شد. هیچ خودمون منزه ندونید. لا تزکو انفسکم. اینقدر آدم ها بودن گفتن که بله ما این چیه، بله الله اکبر. میگو کی بی تعریف میکرد میگفت که چرا ها اینا، های دلداده دیروز تعریف میکرد میگفت که یه قاضی پسر یه کسی معتاد شده بود و گرفته بودنش، بعد پدره اومده بود برای پسره شفاعت کنه که پسرم معتاده دیگه چیکار کنم، بعد میگه قاضیه اینو تحقیر کرد پدره رو، گفت این چه جور بچه تربیت کردن، گوش مرده رو گرفت دم در برد انداختش بیرون. چند سال میگه گذشت، همون قاضی آمده بود گفته بود به یک کسی دغدغه اصلیم اینه که مواد بچه‌مو چطور تامین کنم. میگه یا مواد منو خودت میری برام تامین میکنی یا آبروتو میرم میبرم میگم من معتاد. پناه بر خدا، ملامت ملامت، پناه بر خدا، پناه بر خدا. ها بعد میگه اون بابایی که گوشیشو گرفت بود قاضی انداختش کرده بود، اون فرد میگه من رفتم دیدم رو پله دادگستری نشسته بهتش زده فقط آه میکشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. میگه که آقای شیطان میگفت یه کسی به وسواس شدید تو مسجد مبتلا بود، نماز این هی تکبیرات الاحرام میگفت، هی تکبیرات الاحرام میگفت، هی چی میگفت، اصلا وسواس شدید. بعد میگه که بهش گفتم چرا اینطور شد، چرا تو اینطور شدی؟ میگه گفت کسی رو که وسواس داشت مسخره کرد. خیلی عجیبه. بنابر
اون هر کم بهش گیر میده بعد سرش میگیره.
آه بله.
مثل یه ویروسه.
نگاه کنید، رحمت، رحم داشته باشید، رحم داشته باشید. هر کسی هر چیزی مبتلا، رحم داشته باشید. بین ما و انجام اون کار گردش ایام ما رو اونطور میکنه. از چیزهای عجیبی آدم تو زندگی
هست. حدیث هست اصلا میگه
اگر کسی، بله حدیث نبوی، بله از محکمات فریقه نکرد. حالا جورای مختلف نقل شده، میگه اگر کسی را به خاطر اینکه از پستان سگی شیر نوشیده مبتلا، یعنی کار به این مسخرگی احمقانگی دیگه لایق ملامت، نمیمیره تا از پستان سگی شیر بنوشه. حتی اینجوری هم از پیغمبر هست، باب اصلا دیگه، باب ملامت نگاه کن تو کتاب های بنابر خدا. یعنی بین ما و همه این حالت ها، بین ما و این اعتیاد ها، بین ما و اینا هیچی فاصله نیست. خدا رهامون کنه. بله بسته دیگه تمام شد. بله
عامل رشد میفرمایید وزن پرهیز خیلی کمه، یعنی هر چهار تا فعله.
وقتی آدم اینا رو انجام بده و اینا رو انجام بده خود به خود حاصل میشه براش. پرهیز از چی؟ کبر و حسد اینا که خطور میکنه، کارش نمیشه کرد، متوجهی؟ پرهیز از این که اصلا کسی سراغ این چهار تا میاد که از خیلی چیزا منزهه، متوجهی؟ اصلا توفیقش پیدا میکنه، اصلا کسی که اهل دروغه اصلا سراغ من و این حرفا و این چهارتا نمیاد، اصلا کسی که اهل دروغه فکر میکنه اهل ذکر کثیر میشه اصلا. یعنی خود به خود کسی که میاد این چهارتا رو میگیره و شروع میکنه به عمل، اصلا کسی که سالکه، یعنی اینا نسخه اهل سلوک اصلا، متوجهید؟ یعنی خود به خود این اصلا کسی که مثلا کلاهبرداره، اصلا این آدم مثلا توفیق احسان به خلق اصلا داره، مگه توفیق مثلا معاشرت با اولیاء خدا داره، مگه توفیق مثلا کسب علم دین داره، اصلا کسی که اینا به قوارش میشه دوخته بشه به قوارش، اصلا کسی که خیلی از مسائل پرهیز مسائل اخلاقیه دیگه، اصلا شما میبینید متخلق بوده، اصلا کسی که جذب پیغمبر اکرم میشده انسان های اخلاقی جذب اسلام می شدن. شما نگاه کنید آدم هایی که خبیث بودند و بدکار بودند، اساء السوء بودند، این اصلا جذب پیغمبر نمی شدن. کسی جذب پیام انبیا میشه که مهذب اخلاقی از لحاظ انسانی باشه و انسان باشه. بله همون هم فضیلتی داشته، گفته ما دزدی میکنیم مثلا خیانت در امانت نمیکنیم، امانتت همون جایی که گذاشتی برگیر. یعنی یه صفتی رو به نحو کمال داشته.
یعنی میشه وقتی مخاطب ما توده مردمه، اگر ما نقطه ثقل رو بر پرهیز بذاریم این توفیق حاصل میشه؟
نه نمیتونه، نمیتونه انجام بده، نمیتونه. کما که همین کارم کردیم سالها، متوجهید؟ شما اونو یه نوجوونه
اینوریه، مثلا من یه بار یه جایی یه خدمتی میکنم، اون خدمت باعث میشه که یه بار دیگه برام
دقیقاً دعا برام
باشه.
ببین
دعا، یعنی این یه نقطه عظیمتی داره.
بله.
اون نقطه عظیمه برای هم مردم بازه.
ببینید اصلا خود قرآن نوعاً دستوراش انجام ایناست. بله وسطش هست این کارم نکن اون کارو نکنه، اینا روشنه، ولی مبنای قرآن که حسنات سیئات من. یه بچه هم میاد پیش شما، شما به جایی که بگه این کار نکن اون کار نکن اون کار نکن، چند تا چیز بهش بگو. یکی این که روزی یه بار وضو بگیر بشین با خدا حرف بزن، از صمیم قلبت حرف بزن. این مثل آقای خوشوقت نماز نخونه با خدا حرف زده، به پدر مادرت به خواهر برادرت خوبی کن، درست شد؟ روزی فارسی قرآن رو بردار بخون، هر جاش قشنگ بود خط بکش برای خودت بگو چه جالب. و بعد دوستای بد نداشته باش، دوستایی که سمت مواد میبرن سمت چی میبرن. اتفاقا هم این کارگشاست. حالا تو بیا به نوجوان چی بگی مثلا؟ مثلا بگی مثلا از کی تقلید میکنی؟ تو برو از یکی تقلید، اصلا مفهوم براش نیست، اصلا جای اون معرفت اونجا نیست.
حرف مشترک همه اساتید در اخلاق معاصر ما رابطه رو گناه نکن. دوستان بخواست یه بار یه
اصلا من میگم گناه کن ولی طاعت داشته باش. یبدل الله سیئاتهم حسنات. خدا وقتی پیغمبر اکرم رو فرستاد، پیغمبر آمد اولین کلمه چی بود؟ اولین کلمه که از غار حرا آمد پایین چی بود؟ نه اون که خودش اون که اون که جبرئیل بهش گفت. نه قولوا لا، کلمه که گفت این بود، همه جمع شدن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بله یعنی اولین کلمه این بود، اولین کلمه این نبود که این کارو نکنید و اون کارو نکنید چی میکنید، رو به خدا کنید. خب بیاید اینو خاموش کنید. نه مال آقای، آره آقای حاجی یوسفی. نه اونا کدوم؟ بعد اونو خاموش میکنم. چی شد
الان؟ درسته الان.